ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. ترامپ از رهبر کره شمالی برای دیدار از آمریکا دعوت کرد. یک نماینده مجلس از درخواست بسیاری از مردم کرمانشاه به دلیل گرانی مسکن خواستار دریافت چادر هستند. معاون وزیر بهداشت میگوید ایران با کمبود پزشک روبروست. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم فر هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز یکشنبه در منطقه غیرنظامی حائل میان دو کره دیدار کردند و دست یکدیگر را فشردند. این نخستین بار بود که یک رئیس جمهوری آمریکا به خاک کره شمالی رفت. آقای ترامپ از این دیدار ابراز رضایت کرد. It was my honor to do it. We had a very good meeting. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته است که آقای کیم را برای دیدار از واشنگتن دعوت کرده است. تاکنون هیچ رهبر کره شمالی از آمریکا دیدار نکرده است. دونالد ترامپ همراه با کیم جونگ اون به خاک کره شمالی قدم گذاشت و آن را یک لحظه تاریخی نامید. او گفت عبور از این خط حائل افتخار بزرگی بود. رهبران دو کشور پیشتر دو بار با یکدیگر دیدار کرده بودند. نماینده کرمانشاه در مجلس میگوید به دلیل گرانی مسکن بسیاری از مردم این شهر متقاضی دریافت چادر برای نصب در پارک ها هستند. احمد سفری در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با توصیف این شرایط به عنوان یک مسئله ملی افزود اگر در هر شهرستان فقط 100 چادر زده شود آبروی نظام جمهوری اسلامی برباد خواهد رفت. او همچنین از عدم نظارت دولت بر قیمت مسکن انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجو، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی روز شنبه وضعیت مسکن در ایران را نابسامان توصیف کرد. در این ارتباط به نوشته وبسایت تابناک، گزارش خرداد ماه بانک مرکزی درباره بازار مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد که قیمت هر متر مربع مسکن با رشد 104% نسبت به ماه مشابه در سال 97 به 13,300,000 تومان رسیده است. معاون وزیر بهداشت ایران میگوید به دلیل مهاجرت پزشکان ایران با کمبود جدی پزشک روبروست. ایرج حریرچی به خبر گزاری ایسنا گفت که در حال حاضر شاخص تعداد پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشک کمتر از 2 تن به ازای هر 1,000 نفر جمعیت است. به گفته این مقام دولتی حداقل مورد نیاز در این زمینه بیش از 2 پزشک به ازای هر 1,000 تن است. معاون وزیر بهداشت به دلایل مهاجرت پزشکان اشاره نکرده است. آقای حریرچی سال گذشته هم گفته بود که 15,000 تن از پزشکان ایرانی دست از کار کشیدند و علت آن ممکن است مهاجرت و یا دست کشیدن فعالیت‌ها در حرفه پزشکی باشد. رسانه‌های ایران در سال 1395 از مهاجرت نزدیک به 2000 پزشک طی مدت 2 سال خبر دادند. همینطور که در خبرها هم شنیدید، روز یکشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در منطقه حائل غیرنظامی میان دو کره دیدار کرد. در این باره گزارشی داریم از کامبیز غفوری، بشنویم با هم.
با پایان جنگ جهانی دوم، شبه جزیره کره که پیشتر تحت اشغال نیروهای ژاپنی بود، به دست متفقین افتاد. نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از شمال و ایالات متحده از جنوب وارد این شبه جزیره شدند و در سال 1945 آن را عملاً به 2 بخش شمالی و جنوبی تقسیم کردند. در سال 1948 جمهوری دموکراتیک خلق کره به رهبری کیم ایل سونگ، پدر بزرگ رهبر کنونی کره شمالی، تشکیل شد. 2 سال بعد از آن نیروهای شمال به بخش جنوبی کره حمله کردند و جنگی آغاز شد که 3 سال ادامه داشت. در این نبرد خونین بلوک‌های شرق و غرب آن زمان روبروی هم قرار گرفتند و تا سال 1953 که آتش بس اعلام شد با یکدیگر جنگیدند. بعد از آتش بس اما یک منطقه حائل بین دو کره در مدار 38 درجه زمین به عرض 4 کیلومتر ایجاد شد که به عنوان منطقه غیر نظامی تحت نظارت سازمان ملل متحد قرار گرفت. روز یکشنبه 9 تیر ماه امسال، در حالی که 66 سال از پایان جنگ و 71 سال از تأسیس کشور کره شمالی می‌گذشت، برای نخستین بار یک رئیس جمهور آمریکا به خاک کره شمالی در منطقه غیر نظامی پا گذاشت و چند قدمی در آن گام برداشت. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی درباره اهمیت تاریخی این دیدار میگوید:
اینکه آقای ترامپ حتی به عنوان نمایش قدم به کره شمالی بگذاره، یک گام تاریخی برداره و اولین رئیس جمهور آمریکا باشه که در کره شمالی پا گذاشته، خب میتونست مورد استقبال کره شمالی هم قرار بگیره. این به نوعی قبول وضع موجود بود، قبول وضع موجود جدایی بین دو کره شمالی و جنوبی که یکی از جدی‌ترین بحران‌های امنیتی اون منطقه رو داشته. فراموش نکنید الان آمریکا بزرگترین نیروی نظامی شرق آسیا رو در کره داره و در کره تلفات بسیار سنگینی رو برای ایجاد وضع موجود تحمل کرده. برای کره شمالی هم موجودیت اونها دارای اعتباره و همین که رئیس جمهور به خاک اونها پای میگذاره به نوعی دادن مشروعیت به اونهاست، هم مشروعیت به حکومتی که متهم به دیکتاتوری هست و هم اهمیت دادن به همسایه شمالی. اگر قرار باشد روزی انتظار به هم پیوستن کره شمالی و جنوبی داشته باشیم، خب شمالی ها دلشون میخواد که با گام های حساب شده معتدل و مساوی با جنوبی ها وارد گفتگو بشن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از دیدارش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفت:
روزی بسیار مثبت و رویدادی بسیار مثبت بود. فکر میکنم از جهاتی برای جهان هم خوب بود. آنچه امروز اتفاق افتاد برای کره جنوبی، کره شمالی و برای دنیا واقعی بزرگ بود. پیش از اینکه گفتگوها را شروع کنیم، موشک‌ها در حال پرواز بر روی آسمان ژاپن بودند.
اما تا یک روز پیشتر از این دیدار، کمتر کسی انتظار وقوع آن را در روز یکشنبه داشت. رئیس جمهوری آمریکا صبح شنبه به وقت شرق آسیا در توییتی غیرمنتظره از تمایلش به دیدار با رهبر کره شمالی در جریان سفر خود به کره جنوبی خبر داد. با توجه به سرعت شکلگیری این ملاقات، آیا نتایج ملموسی نیز میتوان از آن انتظار داشت؟ رضا تقی‌زاده در این باره میگوید:
در نظر داشته باشیم که این گفتگو با عجله و با سرعت شکل گرفت. طبیعتاً مقدماتی رو که بایستی کارکنان گروه دیپلماتیک دو کشور از پیش فراهم کرده باشن فراهم نبوده، ولی وقتی توافق میشه برای گفتگوها در دو هفته آینده یا بیشتر و همینطور موضوع دعوت متقابل آقای کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به کاخ سفید مطرح میشه، نشون میده که یک ساعت گفتگویی که رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی داشتن نتایج مقدماتی خوبی داشته و آقای ترامپ میتونه این رو به عنوان یک سوغات از سفری که به شرق آسیا داشته، به ژاپن داشته و گروه 20 به کشور خودش ببره، در سالی که سال انتخاباته و آقای ترامپ یقیناً پیروزی در عرصه مناسبات بین‌الملل رو در کنار پیروزی‌های خانگی و رشد اقتصادی کشور خودش میتونه به مردم و افکار عمومی معرفی بکنه.
اما همان گونه که در جریان جنگ دو کره نیروهای بلوک شرق و غرب آن زمان دخیل بودند، اکنون نیز یک توافق تبدیل آتش‌بس 66 ساله به پیمان صلح یا هر گونه اتحاد بین دو کره شاید تنها با شرکت ایالات متحده آمریکا امکان پذیر نباشد. در اینجا نام دو کشور دیگر، روسیه و چین نیز به میان می آید. رضا تقی‌زاده درباره این دو کشور می گوید:
هر دو کشور به نوعی به قول تهرانی ها دو دوزه بازی می کنند، ولی چینی ها کره رو می خوان آرومتر ببینن، در حالی که روسا به عنوان میراثدار اتحاد شوروی همچنان می خوان از کارت کره شمالی در مقابل آمریکا استفاده بکنن. یعنی روابط سرد کره شمالی رو با آمریکا ترجیح میدن به روابط دوستانه.
دونالد ترامپ از کیم جونگ اون برای بازدید از واشنگتن دعوت کرده است. آمریکا اگر محقق شود، یک نخستین دیگر را رقم خواهد زد. نخستین دیدار یک رهبر کره شمالی از آمریکا، کشوری که در پیونگ‌یانگ 7 دهه آن را صدر امپریالیسم جهانی و دشمن بزرگ می‌خواندند.
گزارش کامبیز غفوری رو شنیدید. اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گروه بین‌المللی گریس بند، شرکت نادین یا نادین فرتاک پارسیان، امروز 9 تیر ماه در شعبه 4 دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. بر اساس گزارش ایسنا، طبق اعلام قاضی صلواتی، این پرونده 62 جلد دارد و 10 متهم که با جذب سرمایه 69 میلیارد تومانی در این دادگاه حاضر شدند. در این باره با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد تا نگاهی جزئی‌تر بندازیم به این خبر. خیلی خوش آمدین آقای مهدوی آزاد به این بخش خبری. این دادگاه دقیقاً درش چه گذشته؟ اینها کیا بودند؟ اگه جزئیات دیگری به جز آنچه که من گفتم اگر وجود داره برای ما بگید لطفاً.
وقت شما بخیر. این دادگاه در واقع از نظر محتوای ادامه رسوایی مشهد هست. میدونید در بحران مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز مشهد و خراسان ها بودن که پایتخت این مؤسسات بودن که 35 هزار میلیارد تومان بر دولت تحمیل کردن. منتها و این هم خواستگاه این دادگاه در واقع گروه بین المللی گریس بند یا همون شرکت نادین فرتاد پارسیان از بیرجند و خراسان جنوبی است. منتها از نظر ساختاری متفاوت هست به این خاطر که ظاهرا همگی بخش خصوصی هستند. خانمی به نام مریم هاشمی به همراه دو برادرش علی هاشمی و محمد رضا هاشمی به همراه دو برادرزادهش محمد هاشمی و مصطفی هاشمی در کنار 5 نفر دیگه یک شرکت خانوادگی تشکیل میدن. این شرکت مجموعاً چیزی حدود 70 میلیارد تومان از سرمایه های مردم رو که الان 264 شاکی هستن میگیره و پس نمیده. نوع گرفتن سرمایه ها این بوده که اونها رو قانع میکرده برای سرمایه گذاری های بین المللی یا سرمایه گذاری در تجارت بین المللی، مشخصا صادرات زعفران به استرالیا، صادرات مثلا آب زرشک به آفریقا، از اونها پول میگرفته و میگفته به صورت مضاربه ای ظرف 3 یا 4 ماه این پروژه رو انجام بدین و سود شما رو تا 300% بعدن گفته میشده، در محصولات پتروشیمی تا 500% گفته میشده سود بدیم به شما پس میدیم. منتها نمیتونسته درآمد کافی داشته باشه و میفته به همون مشکلی که همه شرکت های مضاربه ای دچارش میشن، یعنی از یک مقطعی از مردم پول جمع میکنه و سود سپرده گذاران قدیمی رو پرداخت میکنه. نهایتا الان که با شما صحبت میکنیم درسته که دادستان برای این پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور رو درخواست کرده، چنین اتهامی رو وارد کرده، منتها پرونده در قیاس با پرونده های فساد اقتصادی و اتهام اخلال در نظام اقتصادی یه چیز خیلی کوچیک، حدود 70 میلیارد تومان هست حداکثر و نوعش هم تاکید میکنم نوعی در ساختار خصوصی است.
به رغم این که گفته میشه بسیاری از پرونده های فساد مالی اصلا به جریان نیفتاده ماجراشون یا به دادگاه نرفته یا شاکیانش دستشون به جایی نرسیده، اما همین تعدادی هم که الان در دادگاه ها داره بهش رسیدگی میشه، از جمله همین پرونده فرتاد پارسیان، بسیار به نظر میاد پایان ناپذیرند. یعنی این در شرایطی است که جناح اصولگرا در ایران هم گاهی وقتا از بعضی از این پرونده ها یا شاکیان یا کسانی که در این پرونده ها دخیل هستند حتی حمایت هم میکنه.
ببینید نشون میده، این پرونده نشون میده که دستگاه قضایی دوره در ادامه مسیر قبلش نوعی بهره برداری تبلیغاتی میکنه. نفس اینکه این پرونده رو در تهران مطرح کردن و با این دادگاه نشون میده که این پرونده رو آوردن زیر سرفصل نامه‌ای که مرداد 97 آقای صادق لاریجانی به علی خامنه‌ای نوشت، اجازه گرفت که دادگاه اخلالگران مفسدان اقتصادی رو با شکل خاصی با ترتیبات و تشریفات خاصی اجرا بکنن. توی این مدتی که گذشته در این کمتر از یک سال از منظر سیاسی تا به حال 3 دسته در واقع محاکمه می شدن، یا متهمان نظیر گروه حسین هدایتی، یا متهمانی که باندهای سازمان یافته اقتصادی ساخته بودن مثل پرونده پتروشیمی ها، یا وحید باقری درمنی سلطان قیر که 1 دی ماه 97 اعدام شد، و یا نهایتا بازیگران میانی بازار مشخصا در حوزه ارز و طلا برای اینکه قوه قضاییه حکومت در تحریم ها بتونه بر اونها تسلط داشته باشه، مثل پرونده وحید مظلومین سلطان سکه که آبان 97 اعدام شد. این پرونده اولین پرونده ایست که نه تنها عددش بسیار بسیار کوچکتره، تعداد شاکیانش بسیار زیادن، 264 شاکی عمدتا شاکیان از طبقات محروم هستن، سرمایه های خیلی کوچولو گذاشتن. به نظر میاد قوه قضاییه داره در واقع با استفاده تبلیغ از اینجور پرونده ها سعی میکنه رضایت مردم و طبقات محروم رو در واقع جلب بکنه، بلکه بتونه با اون انگاره، با اون فضای تبلیغاتی که همه قبول دارن که سرتاسر کشور رو فساد گرفته مبارزه بکنه. بنابراین این پرونده نوعی تاکتیک تبلیغاتی است برای مبارزه با همون چیزی که شما میگید، سیر پایان ناپذیر پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی در ساختار حکومتی ایران.
این پرونده فرتاد پارسیان آیا به اصطلاح یک مسئله سیاسی هم داره در کنار خودش، پشتش ماجرای سیاسی هم وجود داشته، یا اینکه اینها فقط یک سری فعال اقتصادی بر کنار از مسائل سیاسی بودند؟
در سیر دادگاه متهمان همچنان تکرار کیفرخواستی که نماینده دادستان خون سه تا اسم مطرح کردن، یکی فردی به نام علی
ببخشید من خیلی معذرت میخوام، مجبورم صحبت شما رو قطع کنم. ما به پایان بخش این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از تو مهدی مهدوی آزاد. از شنوندگان اون دعوت میکنم به ادامه برنامه ها.